صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. ای قادر مطلق، تو را که یگان خدای حقیقی و بی شریک و بی نیاز هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا داریم که پرستش ما را که از قلبمون برمی خیزد پذیرا باش. خداوندا، اعتراف می کنیم که جو زندگی طوریست که ما را به سوی دروغگویی و کلک زدن و حق بازی و ظلم کردن و گناهان بی شمار دیگر می کشاند. فشارهای کار و خرچهای زندگی و رفتار ظالمانه مردم ما را وامی دارند که از راستگویی و انصاف عدالت جدا بشیم. خدایا، بر ما رحم کن ای خدای مهربان و به ما صبر و قدرت عطا کن تا برای عدالت تو انتظار کشیده و با نیروی تو در مقابل این وسوسه های دنیوی مقاومت کنیم. ای خداوند و ای منجی ما عیسی مسیح، که از راه لطف بشری و رحمت خودت مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار و یاور سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گشتی، از فیض خود به ما ببخش و از روح خود ما را مملو بگردان تا همانطور که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر مانند تو بشویم. آمین. یکی از شخصیت‌های بسیار مهم که در زمان عهد جدید یا در زمان عیسی مسیح در مذهب یهود وجود داشت، مقام بسیار مهم محسوب می‌شد، همانا کاهن بزرگ یا رئیس کهنه و رئیس عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم بود که وظیفه اصلی او کار کهانت و شفاعت برای گناهان قوم بنی اسرائیل بود و سال یک بار پس از اجرای تشریفات مذهبی و قربانی کردن حیوانات، خون بره قربانی را در ظرفی نهاده و به قدس الاقداس در عبادتگاه می برد و پس از اجرای تشریفات مذهبی از خداوند طلب بخشش و مغفرت هم برای خود و هم برای قوم یهود می کرد. شرحال کارهای کاهن اعظم یا رئیس کهنه در تورات مقدس، مخصوصا در کتاب لاویان، موسی برای ما تشریح کرده است. حضرت پولس در رسالهش به ما مسیحیان یادآوری میشه و مخصوصا به مسیحیانی که از نژاد یهود بودن که مقام مسیح بسیار بالاتر از مقام رئیس کهنه میباشد. به زبان دیگر، او در این آیات میاد تا مقام عیسی مسیح را با رئیس کهنه یهودی ها مقایسه کنه تا نشان بدهد که اگر خدا دعای رئیس کهنه و کاری که او انجام میداد آن هم به جهت کفاره گناهان میپذیرفت، بنابراین چقدر بیشتر آنچه که عیسی مسیح انجام داده است را خدا میپذیرد. در آیات فصل 4 الی 5 از رساله به عبرانیان، علاقه رسول خدا نسبت به نظام و تشکیلات کاهنان جلوه‌گر میشه و بیشتر مطالب بقیه رساله به عبرانیان مربوط به همین موضوع، یعنی کهانت عیسی مسیح است. در میان کهنه، رئیس کهنه رهبر و پیشوای برجسته‌ای به شمار می‌آمد و به اصطلاح امروزی مرجع تقلید در عالم یهود محسوب می‌شد. وظیفه خاص او در انجام دادن کفاره و دعای خودش و التماس مردم به درگاه خدا بود که برای مردم شفاعت می‌کرد. اما از آنجا که خود، یعنی خود کاهن نیز، محتاج به بخشش و رحمت خدا و محتاج به مغفرت و فیض خدا بود، او اول برای خودش میبایستی عمل شفاعت را انجام میداد و بعد برای قوم این کار را انجام میداد. این عمل در حقیقت، یعنی عمل شفاعت برای خودش و برای قوم یهود به درگاه خدا یکتا، بزرگترین و مهمترین وظیفه کاهن کاهنان و یا رئیس کهنه بود. حضرت پولس با آوردن دلیل و برهان در فصل 4 ثابت می کند که مسیح برتر از رئیس کهنه است، زیرا اولا عیسی مسیح برخلاف رئیس کهنه یا رئیس مذهبی یهود یا مرجع تقلید معصوم و کاملا بیگناه بود، در حالی که مراجع تقلید یهود خود نیز انسان معمولی بودند و مرتکب گناه و افکار پلید هم داشتند. لذا ملزم نبود که مسیح قبل از کهانت به جهت دیگران اول برای خودش قربانی بگذاره، چون که مسیح کاملا پاک و بدون گناه بود، در حالی که رئیس کهنه گناهکار بود و مطابق قانون خدا میبایست اول برای خودش قربانی گناه بگذارد. عیسی مسیح در روزگار جمعیت خیش هم زندگانی مقرون به مبارزه اخلاقی گذرانید و هم با مرگ مواجه شد و با آن تلافی کرد. چرا؟ تا به وظیفه خیش ثابت قدم و وفادار باشد. اما از تجربه پیروزمند و فاتح بیرون آمد. به این جهت با آنانی که در معرض تجربه قرار گرفتند همدردی می کند و برای نجات آنها شخصیتی شایسته و لایق. او عیسی را با ملک صادق، پادشاه باستانی سالیم که در تورات مقدس درباره او سخن گفته است، مقایسه می کند. در عهد عتیق یا تورات راجع به پدر و مادر و کیفیت تولد و مرگ ملک صادق چیزی نگفته شده، لذا نویسنده این رساله از زبور 4 استفاده کرده و نتیجه میگیرد که حذف موضوع فوق و عدم ذکر نسب نامه این پادشاه که بسیار بسیار مهم بوده دال بر حیات جاودانی بودن اوست و در حقیقت همراه و مطابق روشی است که خداوند برای عیسی مسیح برگزیده، خصوصا اینکه حالا عیسی مسیح در قدس سماوی داخل شده و تا ابدالآباد در حضور خدا یکتا خواهد بود و برای بندگانش شفاعت می کند. بنابراین آنانی که مسیحی می شوند، مخصوصا آنانی که از نژاد یهود به سوی مسیحیت میان، باید بدانند که دیگر نیازی نیست که به شیوه رؤسای کهنه و فانی اسرائیل که در هر نسلی میبایستی عوض میشدن و یا به وسیله وقتی که میمردن مجبورن عوض کنن توکل کنن، زیرا عیسی مسیح رئیس کهنه منحصر به فرد و زنده و جاودانی و در حضور خداست و پیوسته از خدا خواهان و طالب عطایای روحانی برای پیروان خودش می باشه و از خداوند طلب فیض و رحمت را می نماید. پس از اینکه رسول خدا در رسالش این موضوعات رو تشریح می کنه، از آیه 11 فصل 5 شروع به دادن اخطارها و آشکار ساختن وظیفه ایمانداران می نماید. او از همه مؤمنین به خدا می خواهد که در ایمان خودشون قوی باشن و می فرماید که در روح خیش کاهل و بی اعتنا نباشید. ببینید دوستان عزیز، این دستوری است که کلام خدا به هر مسیحی میده که در روح خیش کاهل و بی اعتنا مشوید. یا در رشد معنوی در عالم ربانی تا پایان عمرتون شما باید وفادار بمانید و به حقیقت خدا که در عیسی مسیح آشکار گردیده است وفادار باشید، زیرا زندگی است پر از تجربیات، تجربیاتی که شخص را در معرض خطر سقوط، آن هم خطر سقوط از عالم ربانیت قرار می دهد. و اگر خداوند ما را کمک نکنه و اگر ما در ایمان خودمون جدی نباشیم و از ایمان خود برگردیم، حقیقت این که دیگر هیچ امیدی برای ما وجود ندارد و خشم و غضب خدا آن وقت بر ما عارض خواهد شد و از فیض خدا محروم خواهیم شد. به زبان دیگر دوستان عزیز، رسول خداوند در این آیات میگه ببینید خداوند در یک جهت به شما برکت و فیض و رحمت و عنایات عطا کرده و در سوی دیگر اگر از خدا اطاعت نکنید خشم و غضب خداست. انتخاب با شماست. اگر میخواهید که برکات و فیض و رحمت خداوند را نصیب خودتون کنید و شفیع زنده در حضور خدا داشته باشید که دائما برای شما سلامتی و امنیت و برکت خدایی رو به طلبه، بیایید خودتون از عیسی مسیح پیروی کنید، تسلیم او باشید و با ایمان آوردن به او اجازه بدید که مسیح زندگی شما را رهبری و هدایت کند. ولی آزاد هستید، مختار هستید. اگر دوست ندارید برکات خدا را، بی ایمان باشید، برید پی کار زندگیتون، برید پی کار دنیا، هر چی میخواید انجام بدید. ولی فردا وقتی که خشم و غضب خدا نصیبتون شد، به خدا لعنت و نفرین نفرستید و یا از خدا گله نکنید، چون تصمیمی که میگیرید مسیر زندگی شما را آشکار میکنه و تعیین مینماید. همونطوری که قوم بنی اسرائیل به خاطر عدم ایمان به جای اینکه وارد به سرزمین موعود بشن، به جای اینکه در برکات و آرامی که خداوند براشون مهیا کرده وارد بشن، چی شدن؟ 40 سال آواره بیابان شدن. می‌فرماید گوشتان را به کلام خدا بدهید، گوشتان را به کلام خدا بدهید، توجه کنید که گفتار خدا چه میگه و چه انتظاری از شما دارد. گوشهایتون رو نسبت به دستورات خدا که اراده حق در آن آشکار میشه سنگین نکنید. این اخطاری است که از آیه 11 فصل 5 تا آخر فصل 6 رسول خدا در رسالش برای ما بیان میکنه که حالا توجه شما رو به این آیات جلب میکنم. هدف آیات اینه که به من شما تعلیم میده که ای عزیزان گوشتون رو به کلام خدا بدید. دقت کنید که خداوند چی گفته و چه انتظاری از شما داره. گوش هاتون رو نسبت به دستورات خدا که اراده خدا در آن آشکار شده است سنگین نسازید. توجه شما را به آیات الهی جلب می کنم. می فرماید که درباره او ما را سخنان بسیار است که شهر آنها مشکل می باشد، چون که گوش های شما سنگین شده است. زیرا که هرچند با این طول زمان شما را می باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید نه غذای قوی، زیرا هر که شیر خوار باشد در کلام عدالت نازموده است، چون که طفل است، اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادات ریاضت دادن تا تمیز و تشخیص نیک و بد را بنماین. حالا مقصود از او که در آیه اول ذکر شده است اشاره به کاهن اعظم یا عیسی مسیح که میگوید مشکل من اینه که ای عزیزان شما قادر نیستید که مسائل عالم ربانی را خوب درک کنید. انگار این که سیرت روحانی رو ندارید، فهم روحانی رو ندارید و یا فهم شما برای درک مطالب روحانی کند شده و علت کندی فهم شما و عدم درک امور روحانیت اینه که از کلام خدا غفلت ورزیده اید. دقت کنید، علت نداشتن بصیرت روحانی اینه که از کلام خدا غفلت ورزیدید. علت این که در عالم روحانی رشد نکرده اید اینه که از کلام خدا غفلت ورزیدید. خیال میکنید که فقط یک ایمان خشک و خالی در فکر و قلبتون باشه کافیه و در زندگیتون در پی مسائل روحانی هستید و ایمانتون رو در عمل آشکار نمیکنید. میگه شما مدت هاست مسیحی شدید، مدت هاست که درباره کلام خدا شنیده اید و تعلیم گرفته اید که به طور که بایستی الان معلم باشید. انقدر از کلام خدا تعلیم گرفتید که خودتون باید معلم باشید و بتونید دیگران را تعلیم بدید، ولی چنان در ایمانتون عقب مانده اید که احتیاج به شیر دارید. خودتون از نو باید الفبای کلام خدا را یاد بگیرید. انگار مثل نوزادی هستید که فقط میتواند شیر بنوشد. به اندازه کافی به زبان دیگر در امور روحانیت رشد نکرده اید که بتونید خوراکهای سنگین بخورید و کسی که هنوز شیر میخوره نشون میده که در زندگی خیلی عقب افتاده است و همینطور هم در زندگی روحانی کسی که هنوز در عالم معنویت رشد نمیکنه انگار بچه است و احتیاج به رشد داره، انگار بچه است که هنوز دست راست و چپش رو نمیتونه از هم تشخیص بده، هرچند خیال میکنه خدای معلوماته ولی از کلام خدا چیزی نمیدونه. میگه شما هرگز نمیتونید خوراکهای سنگین روحانی رو بخورید و یا شما نمیتونید مطالب عمیق روحانی کلام خدا را درک کنید، بفهمید، مگر اینکه در عالم روحانیت رشد کنید. فرق خوبی و بدی رو یاد بگیرید و عادت کنید که کارهای خوب را بکنید. در این آیات رسول خدا ایمان آوردن به مسیحیت را در تولدی تازه دانسته و میگه همانطور وقتی که کودکی پا به این جهان میگذارد همه چیز براش تازه است و متکی به کمک دیگران تا زنده بمانه، به همانو وقتی شخصی مسیحی میشه وارد عالم ربانی یا عالم تازه میشه که به عالم روحانیت و عالم الهی مسماست. و رسول خدا میگه تولد شدن در عالم ربانی به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند رشد کردن هستن. باید یاد بگیرید که قدم بردارید، باید غذاهای روحانی بخورید، رشد بکنید، صحبت بکنید و کار بکنید. همانطوری که کودک از پدر و مادر کمک میگیره و برای نیازهای خود به سوی آنها میاد، ما نیز وقتی که مسیح میشیم باید همیشه به سوی پدر آسمانی خود خدا و منجیمون عیسی مسیح روی بیاوریم و برای رفع نیازهای خودمون از جمله رشد کردن از او که صاحب و مالک ماست کمک بطلبیم. در آیات دیگر می‌خوانیم که کتاب مقدس خدا یا کلام خدا غذای روح و روان ماست. به زبان دیگر با مطالعه کردن به طور مرتب قادر هستیم که در عالم معنویت رشد کنیم و با دعا کردن به طور مرتب یاد بگیریم که در واقع با خدا صحبت کنیم. چون دوستان دعا کردن یعنی صحبت کردن با خالق خودمون. متاسفانه خیلی از ماها توجه به این امر بسیار مهم نداریم و فقط با هفته یک بار به کلیسا رفتن و یا گاهگاهی در جلسات مذهبی شرکت کردن خیال میکنیم که به مسائل روحانی خودمون توجه داریم. ولی دوست عزیز، اگر شما هر روز در کلام خدا و تفکر و تعمق نکنید و با خداوند صحبت ننمایید، مثل این میمونه که در عالم روح تولد یافتید اما حاضر نیستید که رشد بکنید، حاضر نیستید غذا بخورید و در نتیجه خیلی زود گرسنگی بر شما غلبه کرده و دوباره به عالم جسم روی خواهی آورد. عده‌ای بودن در زمان رسول خدا که ایمان و رشد در عالم روحانیت را جدی نگرفته بودند. آنها سالهای سال مسیحی شده بودن ولی رشد روحانی نداشتن. و دوست من، اگر این حالت شماست بهتره به آیات بعدی توجه کنید، دقت کنید. اگر هنوز شما در ایمانتون به آن درجه که میخواهید نرسیده اید و یا به آنچه که خدا از شما انتظار داره نرسیدید، بهتر است به این آیات توجه کنید که راه رشد در عالم ربانیت را نیز برامون آشکار میکنه. سایه اول از فصل ششم رساله به عبرانیان اینطور میگوید: بنابراین از کلام ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا بنهیم و تعلیم و تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را، و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازه دهد. مقصود اینه که بیایید از الفبای مسیحیت بگذاریم، رشد کنیم و درس‌های دیگری را شروع کنیم تا مثل مسیحیان با تجربه در فهم و درک چیزهای روحانی به حد کمال برسیم. بیشک لازم نیست مثل سابق به شما بگوییم از کارهایی که منتهی به گناه و مرگ ابدی و یا دوری از خدا میشه دست بکشید و توبه کنید. خیر، حتی لازم نیست بیش از این درباره غسل تعمید و یا استعدادهای روحانی و یا درباره زندگی پس از مرگ و مجازات ابدی و جهنم چیزی به شما یاد بدیم، زیرا شما بایستی تا به حال خودتون این موضوعها رو از کلام خدا خوانده باشید، درک کرده باشید و اطاعت کرده باشید. بیایید جلو بریم و چیزهای روحانی بسیار زیادی هست که هنوز براتون کشف نشده. چیزهای روحانی زیادی هست که ما را بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک میکنه و بیایید این چیزها رو یاد بگیریم. بیایید که فقط از اقیانوس خداوند بهره مند بشیم، نه فقط اینکه دلمون به یک چشمه خوش باشه. یکی از دلیل‌هایی که رسول خدا روی این موضوع مخصوصاً در رسالش داره تأکید می‌کنه اینه که مسیحیان عبرانی با جفا و سختی‌های زیادی روبرو بودند. یهودیا آنها را تهدید کرده بودند که اگر زیمان برنگردند حق ورود به مکان‌های مقدس را ندارند و با خطرات بسیاری از جمله از دست دادن شغل و زندگی حتی جانشون روبرو خواهند شد. رسول خدا می دانست که اگر شخص در ایمانش رشد نکنه وقتی تهدیدات و آزار و جفا باشه خیلی زود ممکنه که شخص از ایمان خودش دست برداره و دوباره به جهان مادی برگرده و به اصطلاح آیات گذشته در عالم معنویت نه فقط رشد نکنه بلکه نسبت به چیزهای روحانی هم بی توجه باشه و در نتیجه بمیرد. ولی اگر در ایمان رشد بکنه، اگر در عالم معنویت بالغ شده باشه، هیچ چیزی نمیتونه ایمان آن شخص را متزلزل بکنه. حضرت پولس در رسالش میگه که هیچ چیزی، نه تنهایی، نه غم، نه اندوه، نه زندانها، نه شکنجه ها، نه ظلم، نه فقر، نه بدبختی، نه تهمت ها، نه شکنجه ها، نه مرگ، هیچ چیزی قادر نیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد. و دوست عزیز، زمانی ما این را میتونیم بگیم و شهادت بدهیم که به راستی همینطوره که خودمون در عالم روحانی و عالم ربانی رشد کرده باشیم. چون هر کسی که به اصطلاح عامیانه با مسیح هر روزه داره راه میره، با او صحبت میکنه و فیض میبره، نه فقط به عیسی مسیح روز روز نزدیکتر میشه، بلکه شاهد قدرت و عنایات روزانه خداونده. او قدرت خدا را تجربه میکنه، قدرتی که هرگز نمیتونه منکر آن بشه. چندی پیش وقتی حکم دادگاه ساری صادر شد که کشیش مهدی دیباج را به خاطر اینکه 45 سال پیش مسیح شده بود حلق آویز کنن، آمدن و از کشیش خواستن که توبه نامه ای رو امضا کنه تا آزاد بشه و بره پلو زن و بچه هاش. ولی او گفت: من نمیتوانم منجی بودن مسیح را انکار کنم، من نمیتوانم خداوند خود را منکر بشم. چرا؟ چون دوست من مهدی دیباج به مسیح بسیار نزدیکه، حاضر میشه که جانش رو در راه مسیح فدا کنه. دوست عزیز، همیشه برای کسانی که در عالم روحانی تولد یافتند خطرات بسیاری هست و اگر در ایمان قوی نباشند سقوط توشونم حتمیه. پس شرط اول اینه که وقتی ایمان میآوریم، وقتی در عالم ربانی تولد میشویم، هر روز غذای روح و روان را دریافت کنیم، کلام خدا را مطالعه کنیم. و شرط دوم اینه که با منجی خودمون هر روز صحبت کنیم. شرط سوم اینه که در جاپای او قدم برداریم، از او اطاعت کنیم. پولس میفرماید: ببینید، در باره قیامت از مردگان یا غسل تعمید و یا تشریفات دیگر دینی و یا عطایای روحانی به جر و بس نپردازید، بلکه بیایید در کلام خدا رشد کنید و در آن تفکر و تعمق کنید. چرا؟ چون خطر اهریمنی همیشه شما را تهدید میکنه و شیطان وقتی میبینه که شما در مصاحبت با منجی خودتون غفلت کردید به شما حمله خواهد کرد. از آیه 4 الی 9 در دنباله کلامش اینطور میگوید: زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطایای سماوی را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. زیرا زمینی که بارانی را که بارها برای می افتد می خوره و نباتات نیکو برای فلاحان خود می رویاند، از خدا برکت می یابد، لکن اگر خار و خسک می رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شه. اما ای عزیزان، در حق شما چیزهای بهتر و قرین به نجات را یقین می داریم، هرچند بدین طور سخن می گوییم. در مورد من این آیات تعبیرات مختلفی شده و برای بعضی ها ترس شدیدی به وجود آورده که مبادا نجات خود رو از دست بدن. ولی واقعیت اینه که کلام خدا صریحا و خیلی روشن نشون میده که اگر شخصی حقیقتا، دقت کنید دوستان عزیز، حقیقتا مسیحی شده و زندگیش رو به دست مسیح سپرده، محال است که از او روی برگرداند، زیرا مسیح او را از قصاص الهی نجات داده است. حضرت پولس در رساله به رومیان میگوید: پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، یعنی با مسیح و برای مسیح زندگی میکنن. رسول خدا میگه: اگر شما که یک بار پیغام انجیل رو شنیدید و درک کردید و طعم چیزهای آسمانی رو چشیدید و دانستید که خداوند برای شما چه ها کرده و اینکه شما از قصاص الهی آزاد شده اید و روح پاک خدا را دریافت کردید و میدونید که کلام خداوند چقدر عالیه و نیروهای عالم آینده را در خودتون حس کرده اید، ولی با وجود همه اینها، یعنی به جای این همه برکاتی که از خدا گرفته اید، شما قد نشناس بشید و از خدا برگردید، ما هر قد تلاش کنیم نمیتونیم شما را باز با خدا آشتی بدیم. اگر به فرزند خدا، اگر به منجی جهان جواب رد داده باشید، اگر دعوت عیسی مسیح را عمدن و آمدن رد کنید، مثل این است که او را مسخره و رسوا کردید و حتی شما او را روی صلیب باز میخکوب کردید و در این صورت دیگر محال است بتوانید خودتون را برای توبه کردن آماده کنید. و سپس برای اینکه شنوندگان کلام بتوانن به قلب خود نگاه کنن و ببینن که در چه حالت موقعیت روحانی قرار گرفتن، زمینی رو در نظرشون می آورد که سمبل قلب آدمی و اعمال آنها می باشد. می گوید قلب شما یا مثل زمین پربرکتی است که حتی با باران جفاها ثمرات نیکو می آوره، و یا مثل بیابان بی‌حاصلی است که لعنت شده و یا در گناه آغشته است. می‌فرماید وقتی بر مزرعه یک کشاورز باران فراوان بباره و محصول خوب بدهد، آن زمین از خدا برکت می‌گیره، ولی اگر خار و خس بده، آن زمینی است بی‌ارزش و محکوم به ویرانی و سوزاندن است. دوست من، لحظه‌ای تمنا می‌کنم که به این آیه و همچنین به قلب و فکر خودت تأمل کن و دقت نما. لحظه‌ای به ثمرات افکار و اعمالت نگاه کن تا دریابی که آیا قلبت از خداوند برکت گرفته و سرزمین افکارت ثمرات نیکو به بار آورده، و یا به خاطر تهدیدات و جفاها ایمانت را پنهان کرده و چه بسا آن را منکر شده اید. فراموش نکن که عنایات الهی برای شماست. خدا میخواد شما را برکت بده و تا به حالم ازت نگهداری و مواظبت کرده، نه به خاطر اینکه حقت بوده، بلکه به خاطر اینکه خدا تو را دوست داره. کلام خداوند میگوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت کرده، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس خدا شما را دوست داره. اگر در حین دوری از خدا لطف خدا شامل حالمون شده، پس چقدر بیشتر اکنون که به سوی او روی بیاوریم در برکات او غرق میشویم. پس دوست من، در قبال این عطایای آسمانی و محبت خدا، تمنا می کنم که تو نیز قدرشناس بشو و با عشق و علاقه به سوی او قدم بگذار و به طرف او بیا تا خداوند به شما تولد تازه عطا کند و زندگیت، اعمالت، ثمرات نیکو باشه و از همه مهمتر آشکار کننده ایمانت به خدا یکتا باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. خدا با شما باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.